التثويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل دون منافات بينهما، وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي. ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية. يشون مفرمايت كي با مطالبي كي قبلا بيان شد چند مطلب دانسته شد. مطلب أول قفتم كي أحكام واقعية مشتركة بين عالم و جهل، أحكام واقعية قابل تغيير نيست، فس ممكن رأي مجتهد كي استنباد ميكونه ممكن با حكم واقعي مطابق باشه ميشه مصيب، و ممکنه خطا بره رأی مشتهی چیزی بشه و در حکم در واقع حکم واقعی چیز دیگری. پس ما نسبت به احکام واقعی قائل به تخطئه هستیم، یعنی گاهی رأی مشتهد مصیبه و گاهی خطا میرود. این راجع به احکام واقعیه. این مطلب فهمیده شد. مطلب دوم گفتیم که حکم واقعی با حکم ظاهری در یه عمل جمع میشه و بینشان منافاتی هم نیست، با اون بیاناتی که قبلا بیان شد. اینم دو تا مطلب. مطلب سوم رو امروز میفرماید نسبت به بعض احکام ظاهریه تصویب میتوان قائل شد. خوب توجه کن، نسبت به نه احکام واقعیه بلکه نسبت به بعض احکام ظاهریه. اون احکام ظاهریه اونم از قبیل اصول باشد نه امارات. در اصول خوب توجه کن، اصل دو جوره، گاهی در حکم جاری می شود گاهی در موضوع جاری می شود. اصل اگر در حکم جاری شد، خب بلا شبه یا مطابق با حکم واقعیه یا مخالف، این دیگه تصویب امکان نداره، باید قائل به تخطئه باشیم. اما اگر اصل در موضوع جاری شد، اینجا گاهی گفتن که بله این هیچ گاهی خطا نمی کنه، هرچی را اصل مشخص کرد حکم واقعی همون است، غیر از اون چیزی دیگری نیست. اون در کجای آقا میفرماد؟ در خصوص اصالت الطهاره یا استصحاب طهاره یا فرض فرمان اصالت الطهاره. اگر ما اصالت الطهاره جاری کردیم در باب طهارت، خب آقایون میدونن که طهارت لباس شرط صحت نماز هست یا نه؟ شرط واقعیه، باید لباس واقعا پاک باشه تا نمازش صحیح باشد. آیا شرط صحت واقعی نماز، یعنی حکم واقعی، شرط صحت واقعی طهارت واقعی یا طهارت محرزه کدوم میشه؟ یعنی علم به طهارت شرط یا نه در واقع طهارت باید باشه؟ بعضی از علما اینجا قائل به تصیب شدن، گفتن که نه طهارت واقعی شرط نیست، همین مقدار که علم به طهارت داشته باشیم کافیه، ولو بعد معلوم بشه که در واقع طهارتی وجود نداشته. این شرط صحت واقعی ها، اصل حکم واقعی نماز اینه که با احراز طهارت نماز بخونه، سوا این که در واقع طهارت باشد یا طهارت نباشه. پس راجع به صحت صلات تصویب شد، برای اینکه چی با طهارت واقعی بخونیم چی با طهارت ظاهری، و این طهارت ظاهری هم بعد کشف خلاف بشه که لباس نجس بوده، معذاله گفتن که این نماز واقعا صحیحه. پس اینجا قائل به تصویب شدیم نسبت به بعض احکام ظاهریه که اون عبارت است از اصالت و طهاره برای شرطیت صلات. فقط در این مسئله صاحب کفایه فرموده که نتیجهش اینجا تصویبه، برای اینکه شرط صحت نماز اعم است از اینکه طهارت واقعی باشد یا طهارت ظاهری. اینجور بگو اعم است طهارت واقعی و طهارت ظاهری. خب من وقتی نماز خواندم اصالت طهارت جاری کردم، پس لباسم ظاهرا پاک بوده، پس نماز را با طهارت ظاهری خواندم، ولو بعد کشف خلاف بشه معلوم بشه که لباسم نجس بوده، مع ذلك این نماز واقعا صحیحه. این تصیب شد راجع به شرطیت صلات، راجع به شرطیت صلات که طهارت شرط صحت صلاته تصیب شد. آیا این حرف صاحب کفایه درسته یا نادرسته، ایشون میفرمان ما قبول نداریم. ما میگیم که نه، طهارت، طهارت واقعی شرط صحت صلاته. این وقت خوانده درسته، اون وقت که خوانده بود با اصالت و طهاره نمازش خوان برای جایز بود، کافی بود، ولی بعد که کشف خلاف شد دیگه باید اعاده کنه، چون طهارت واقعی شرط بوده. پس حتی در این بعضی احکام ظاهری هم قائل ما به قائل به تسویه نشدیم، ولو صاحب کفایه در این خصوص در این مورد بالخصوص قائل به تسویب شده. حالا اینو بخونیم، التسویب بالنسبه الى بعض الاحکام الظاهريه، تسویب نسبت به بعض احکام ظاهریه امکان داره. بعد از آنی که ما گفتیم تسویب نسبت به احکام واقعیه امکان، یعنی قبول نداره، علمای شیعه قبولش ندارن. تقدم ان الاحکام الواقعيه، گذشت بر آقایان گفتیم که احکام واقعیه محفوظه و مشترکه بین عالم و جاهل، حکم واقعی تغییر نمیکنه که من اگر جاهل ماندم اون حکم واقعی برای من نباشه، نه برای منم هست. و تزح بازم از بیانات گذشته ما، ان الاحکام الظاهریه تجتمع مع الاحکام الواقعیه، احکام ظاهری جمع میشد با احکام واقعی بر شخص جاهل. من که جاهلم، در واقع این شربتتون بر من حرامه، این حکم واقعی شربتتون، ولی در ظاهر براعت جاری کردم، در ظاهر بر من حلاله. پس دیدیم که یه شربتتون نسبت به من جاهل هم در واقع حرامه و هم در ظاهر حلاله، اشکالی هم ندارد. دون منافات بینهما، بدون اینکه بین هر دو تا منافاتی باشد. و هذا یعنی، و این معنایش اینه، ان الحکم الظاهری لا يتصرف في الحكم الواقعي، اگر حکم ظاهری نتوانست حکم واقعی را عوض کند، اینه میگیم که مشترک، حکم واقعی سر جاش مانده، یعنی حکم ظاهری نتوانست که حکم واقعی را تغییر بده. لا يتصرف في الحكم الواقعي، تصرف نمیتواند در حکم واقعی. و این در جایست که این حکم ظاهری راجع به خود حکم استصحاب جاری بشد، یا براعت جاری بشد، یا اصالت و طهاره در خود حکم جاری بشد. ولیکن اگر اصل در موضوع جاری شد، حکم ظاهری در موضوع جاری شد، اینجا گفتن که این حکم ظاهری تغییر میدهد حکم واقعی را، پس همیشه تصویب میشه دیگه، هیچ گاهی خطا نمیره، برای اینکه هر چی را حکم ظاهری معین کرد حکم واقعی همون است. ولیکن هناک من ذهب، در اینجا کسی است از علما رفته است، الى ان الاصول، اصول یعنی همون احکام ظاهریه، منتها اصولی که الجاریه فی الشبهات الموضوعیه، جاری میشه در شبهات موضوعیه، مثل اصالت و طهاره، تتصرف فی الاحکام الواقعیه، تصرف میکنه در احکام واقعیه و احکام واقعیه را عوض میکنه. وقتی عوض کردی دیگه خطا نمیره، هر چی رو که این تعیین کرد همون میشه حکم واقعی. تتصرف فی الاحکام الواقعیه بمعنى ان الحكم الواقعي، بان معنى كحكم واقعي بشرطيه الثوب الطاهر في الصلاه، بان كشرط كجامه پاک باشه در نماز مثلا، يتسه این وسعت پیدا میکنه به برکت اصالت طهاره، به برکت اصالت طهاره. خب ما دو تا دلیل داریم، خب این دو تا دلیل را توجه کنین، هر دو تاش دلیل حکم واقعیه. دلیل اول گفته نماز واجبه، این حکم واقعیه، نه وجوب نماز، و این حکم واقعیه و این قابل تغییرم نیست، نماز واجب. دلیل دوم گفته طهارت لباس شرط در نمازه، این دلیل که گفته طهارت لباس شرط صحت نمازه، این کدام طهارت رو شرط کرده؟ این بلا شبه طهارت واقعی را، یعنی در واقع باید پاک باشد، پاکی واقعی شرط صحت نمازه، پاکی واقعی لباس شرط صحت نماز، این دلیل برای حکم واقعی. بعد از اون که من در لباسم اصالت و طهارت جاری کردم، این حکم ظاهریه، این حکم ظاهری اون دلیل شرطیت را توسعه میدهد، میگه اون دلیلی که گفته بود طهارت، طهارت لباس شرط صحت نمازه، ولو اون دلیل تنها طهارت واقعی رو گفته بود، ولی من اصالت و طهارت میگم این لباس محرز و طهارتم شرط صحت نمازه، پس شرط واقعی صحت واقعی نماز توسعه پیدا میکنه، تتصرف و گشاد میکند، تصرف میکند در احکام واقعیه. به این معنا ان الحکم الواقعی بشرطیت الثوب الطاهر، به این که شرط جامعه پاک در صلات مثلا، این دلیل که طهارت واقعی رو شرط کرده بود، دلیل حکم واقعی بود ها، طهارت واقعی شرط، این دلیل یتسه، وسعت پیدا میکنه، گشاد میشه به برکت اصالت طهاره، به برکت اصالت طهاره. بله، وقتی من در لباسم اصالت طهاره جاری کردم، این طهارت لباس من میشه طهارت ظاهری، نه طهارت ظاهری. اون وقت شرط واقعی نماز اهم است از این که طهارت واقعی باشد یا طهارت جاری. هر کدامش باشد نماز در واقع صحیحه، حکم واقعی نماز تغییر میکنه. یتسع به برکت اصالت طهاره فیشمل، شامل می شود اون دلیلی که گفته بود شرط صحت صلات طهارت ثوبه، یشمل الثوب المشکوک طهارته، ثوبی که مشکوک است طهارت اون ثوب، الذي منتا اون ثوب مشکوک الطهاره که جرت فيه اصالت الطهاره، جاری شده درش اصالت الطهاره. اصالت الطهاره درم که آقایون بلده ها، شارع مقدس به عنوان کبرای کلی گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس. این دلیل اصالت طهارت که امام فرموده هر شیئی که شک داری پاک یا نجس برایت پاک تا وقت علم به نجاستش پیدا نکردی. خب بله، جرفی اصالت حتی لو کان نجسا فی الواقع، حتی اگر در واقع این لباس نجسم باشه، ولی من خودشون نمیدانستم نجاست را، من شک داشتم، وقتی شک داشتم کل شیئ لک طاهر را جاری کردم، ثابت کرد که لباس من در ظاهر پاکه. و شرط صحت نمازم اعم است از این که طهارت واقعی باشد یا طهارت ظاهری. پس این نماز در واقع صحیحه، برای اینکه این چیزی کم بود نه. اگر میگفتیم که نه طهارت واقعی شرط، لباس باید واقعا پاک باشه، خب مادامی که من شک داشتم اصالت و طهاره جاری کردم، نمازم را خوندم، اگر همینجور میمان کافی بود. ولی بعد از اون که کشف خلاف شد، بعد از اون که فهمیدم که لباسم نجس بوده، نماز رو خواندم با لباس نجس، خب اینجا این نماز صحیحه یا باطل؟ چرا؟ برای اون که شرطش رو نداشت. شرطی چی بود؟ طهارت واقعی، و در واقع این لباس پاک نبوده، لذا نیاز به اعاده داره. اما اگر گفتم نه شرط صحت نماز اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، بعد از اون که کشف خلاف شد معلوم شد که لباس من طهارت واقعی نداشت، ولی در وقت که شک داشتم اصالت طهاره جاری شد یا نشد، پس طهارت ظاهری که داشته، وقتی طهارت ظاهری داشته شرط صحت نماز موجود، نماز واقعا صحیحه. این مبنای صاحب کفایه است، حتی لو کان نجسا بالواقع. و هذا نحو من التسویب، و یک نحوی از تسویب آنچنانی است که ینتج نتیجه میدهد ان الصلاه فی مثل هذا الثوب، اینکه نماز در مثل همچو جامعی که طهارت ظاهری دارد ولی بعد کشف خلاف میشه معلوم میشه که طهارت واقعی نداشته، تکون صحیحه، این نماز صحیحه، منتها صحت ظاهری داره، صحت واقعی، صحت واقعی داره، یعنی اصل شرطیت طهارت را توسعه داد، عام کردش طهارت ظاهری و طهارت واقعی. ولا تجب اعادتها، و واجب نیست اعاده نماز علی القاعده، این به مقتضای قاعده بران که نماز چیزی کم بود نداره. یکی از شرایط نماز چی بود آقا؟ طهارت، و این لباس هم طهارت ظاهری داشت، لان الشرطیه قد اتسع موضوعها، شرطیت، شرطیت طهارت برای نماز و تحقیق گشاد شد موضوع این شرطیت، موضوعش اول طهارت واقعی لباس بود، به برکت اصالت طهارت عام شد از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. و تقریب ذلك، اینه تقریب این مطلب، ان دلیل اصالت طهاره، دلیل اصالت طهاره به قول علیه السلام که فرموده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، یا در بعض روایات داره حتی تعلم انه نجس، این دلیل اصالت طهاره یعتبر حاکما، این حاکم میشه بر اون دلیل واقعی، دلیل واقعی گفته بود طهارت لباس شرط صحت نمازه، علا دلیل شرطیت ثوب طاهر فی الصلا، چرا این اصالت طهاره کل شیء طاهر حاکم بر اونه؟ لان لسانه لسان توسعت موضوع ذلک الدلیل، لسانش لسان توسعه موضوع اون دلیل اوله و ایجاد یک فرد برای دلیل اول. دلیل اول میگفت که طهارت لباس شرط صحت نماز، اصلا کل شیء لک طاهر، میگه این لباس هم پاکه، پا پس یک فردی از طهارت را کل شیء لک طاهر در این لباس ایجاد کرد. منتها اون فرد فرد ظاهریه، نه فرد خب وقتی یک فردی از طهارت شد پس نماز دارای شرطش بوده. لان لسانه لسان کل شیء طاهر، لسانش توسعه موضوع اون دلیل و ایجاد فردی برای اون دلیل، برای اون موضوع دلیل. خب اینم معنای حکومت. البته این اصطلاحات عمیقی دارد ها، بحث های زیادی داره، ما نمیدونم اینجا جایش هست یا نه. ما دو سه چیز داریم، یکی عام خاص داریم که میگن تخصیص، یکی میگن حکومت، یکی میگن ورود. این سه تا با هم فرق دارد. در ورود اخراج دلیل دوم از موضوع دلیل اول بالوجدان، در حکومت اخراج از موضوع اونه بالتعبد، در تخصیص اصلا اخراج از حکم اخراج از موضوع نیست. این یه فرق جزئی و اجمالی بین این سه تا را داشته باشین. بعد آقایون آمدن حکومت را تقسیم کردن، گفتن حکومت دو جوره، گاه حکومت موضوع دلیل محکوم را توسعه میدهد، گاه موضوع دلیل دوم را تنگ میکند، گشاد کن و تنگ کنه. گاه موضوع دلیل اول را گشاد میکند، گاه موضوع دلیل اول را تنگ میکند. اگر مولا گفت اکرم کل عالمین، و موضوع کل عالم چیه؟ گیر کرد آقا کی؟ موضوع چیه گشاد کردنه؟ موضوع کل اکرم کل عالمین، در این اکرم کل عالمین یه حکم یه موضوع مولا بیان کرده. حکم چیه موضوع چیه؟ آقا گیر کرد. حکم چیه؟ حکم اکرام. اکرام که ما نشینده بودیم تانوز که حکم باشه، وجوب اکرام حکم. موضوع چیه؟ اکرامی کی واجبه؟ عالم. پس موضوع شد عالم، ملتفدی یعنی. خب بعد دلیل حاکم میاد، دلیل حاکم میاد میگه که عالم فاسق لیس به عالمین. مولا میگه از نظر من عالم فاسق را عالم بگو نمیدانم. خب وقتی عالم ندانیست اکرام عالم فاسق هم واجبه یعنی؟ نه. موضوع دلیل اول چی بود آقا؟ اول مطلق عالم بود. بعد از آمدن دلیل حاکم موضوع دلیل اول چی شد؟ کوچک شد، موضوعش عبارت شد از عالم عادل غیر فاسق، چون عالم فاسق را مولا گفت من عالم نمیدانم اصلا. خب وقت عالم ندانیست قهرن وجوب اکرام هم ازش سلب میشه. اینه میگن موضوع را بگو کوچک کرد. گاهی موضوع دلیل اول را گشاد میکنن، بزرگ میکنن. مثلا مولا گفت اکرم کل عالم، خب موضوع چی آقا؟ این دلیل اول دلیل محکومه، این موضوعش عالم، غیر از عالم جاهل رو که شامل نمیشه. بعد دلیل حاکم میاد میگوید مولا که المتقی فی نظرنا عالمون، شخص متقی ولو به سواد هم باشد ولی از دید من مولا متقی را من هم من عالم. خب وقت متقی را عالم دانست اکرام متقی هم واجب میشه یا نمیشه؟ و حالا که دلیل اول به تنهایی شاملش نبود، مختص عالم بود، ولی دلیل دوم آمد موضوع عالم را گشاد کرد، طور توسعه داد که متقی را هم شامل شد. اینه که میگن دلیل حاکم گاه موضوع دلیل محکوم را کوچک میکند، گاهی بزرگ میکند. اینجا هم اون دلیلی که گفته طهارت شرط لباس، شرط صحت نمازه، اون دلیل کوچک بود. برای اینکه کدام طهارت را شرط صحت نماز کرده بود؟ طهارت واقعی را. بعد کل شیء لک طاهر چی میگه؟ میگه هر شیء مشکوکم برایت پاکه، یعنی اینم یک فردی از پاکی، یک فردی از طهارت. پس موضوع اون دلیل اول میشه گشاد. معنایش اینه که شرط صحت نماز اعمس از این که یک طهارت واقعی باشد یا یک طهارت ظاهری. از این جهت میگه لسانش لسان توسعه موضوع دلیل محکومه و ایجاد فرد برای اون دلیل محکومه. فر شرط موجودن ازن، وقتی ای بر او حکومت کرد شرط صحت نماز موجوده. شرط صحت نماز مگر چی بود آقا؟ اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. خب اینجا بعد از کشف خلاف معلوم شد که چی نبوده آقا؟ طهارت واقعی نبوده، اما طهارت ظاهری که بود، یعنی کل شیء لک طاهر، اون وقت بود، شامل این لباس شده بود. و لیس الامر کذلک، و امر چنین نیست، لو ثبت الطهارة الثوب بالأمارة فقط، اگر اماره طهارت لباس با اماره ثابت بشه بعد کشف خلاف بشه اینجا اعاده واجبه. برای چی؟ برای اینکه اماره حکومت ندارد بر اون دلیل واقعی، برای اینکه اماره همیشه خبر میدهد از طهارت واقعی. مثلا لباس من شک داشتم پاکه یا نجس، بینه آمد شهادت عدلین آمد خبر داد که لباست پاکه، خب منم با این لباس نماز خواندم، بعد از خواندن معلوم شد که این دوتا خطا کرده بوده، پاک نبوده، اینجا کافیه یا دوباره اعاده واجبه؟ اعاده واجبه، برای اینکه این لباس من نه طهارت واقعی دارد و نه طهارت دارد. اما طهارت واقعی نداره، فرض ما اینه که در واقع نجس بوده، طهارت ظاهری هم نداره چون که اماره خبر داده بود که این در واقع پاکه، چون اماره همیشه خبر از حکم واقعی، وقتی خبرش اشتباه در آمد معلوم شد که طهارت ظاهری هم وجود ندارم. لو ثبت الطهارة الثوب بالأمارة یا بالبينة فقط مثلا، لأن مفاد دلیل حجیت الأمارة، برای اینکه مفاد و معنای دلیل حجیت الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، این دیگه طهارت معنای اینکه خبری واحد یا شهادت عدلین حجته، معنایش این نیست که اگر عدلین به طهارت لباس خبر داد مثل طهارت واقعی فرد طهارت ظاهری جعل میشه، نه، این خبر میده میگه اینجا طهارت واقعی موجوده، خبر از طهارت واقعی میده، با کشف خلاف شد معلوم شد که نبوده. بله، لأن مفاد دلیل حجیت الأمارة ليس جعل الحكم المماثل، ای جعل حکم مماثل نیست که مثل حکم واقعی یا حکم ظاهری جعل کنه، بل جعل الطریقیت والمنجزیت، در مورد اماره جعل طریقیت و منجزیت، یعنی خبر واحد را شارع طریق برای حکم واقعی قرار داده، فهو بلسانه لا یوسه، این حجیت اماره با زبان و لسانش توسعه نمیدهد موضوع دلیل شرطیت را، لأن موضوع دلیل شرطیت الثوب الطاهر، گفته شرایط صحت نماز اینه که جامعه پاک باشد، حجیت خبر واحد نمیگه که هر جا خبر واحد بود اون لباس حتما پاکی ظاهری داره، نه، میگه خبر واحد همیشه خبر میده از پاکی واقعی و پاکی واقعی هم که وجود نداشته اینجا. و هو لا یقول هذا طاهرون، حجیت خبر واحد نمیگه که هرچی را خبر واحد خبر داد او در ظاهر پاکه، بل یقول هذا محرز الطهاره، بلکه خبر واحد میگه این تو طهارت واقعی درش احراز شده، چون خبر ثقه خبر داده از طهارت واقعی، محرز الطهاره به سبب اماره احراز شده طهارت، فلا یکون حاکما علی کل، دلیل حجیت اماره موضوع دلیل شرطیت را توسعه داده نتوانست، پس حکومت نداره، اما کل شیء لک طاهر موضوع دلیل شرطیت طهارت را توسعه داد شد حاکم. این حرف است مال فرمایش صاحب کفایه، و علی هذا الاساس، و بر همین اساس که کل شیء لک طاهر حکومت میکند بر دلیل شرطیت، فصل صاحب الکفایه، تفصیل داده صاحب کفایه بین امارات و بین اصولی که المنقحه للموضوع، اون اصولی که در موضوع جاری میشه نه در خود حکم، و الا اصل اگر در خود حکم جاری شد بعد کشف خلاف شد اونجا اثری نداره. فبنا على ان الاصول، بنا گذاشته صاحب کفایه على ان الاصول الموضوعيه، اصولی که در موضوع مثل طهارت لباس جاری میشه، توسع دائره الحكم الواقعي، توسعه میده دائره حکم واقعی را، اون با حکم واقعی که المترتب على ذلك الموضوع، مترتب بر این موضوع، اون حکم واقعی عبارت از صحت نماز، صحت نماز موضوع چی آقا؟ طهارت بگو لباس، کل شیء انک طاهر، میگه این لباس مشکوک رو هم من طاهر قرار دادم، منتها طهارت ظاهری، پس موضوع دلیل شرطیت توسعه پیدا میکنه دون الامار، اما امارات نه، چون امارات لسانش لسان جعل طریقیت و کاشفیت است و جعل حکم مماثل نیست، این فرمایش صاحب کفایه مرحوم شهید صدر می فرماید و هذا غیر صحیح، این حکومت را که صاحب کفایه گفته این صحیح نیست. و سیأتی بعض الحدیث عنه، و انشاءالله خواهد آمد زود بعضی تکلم و صحبت از این که اصالت الطهاره آیا اساسا شرط صحت واقعی نماز، شرط صحت واقعی نماز آیا اعم است از طهارت واقعی و ظاهری یا خصوصی طهارت واقعیه. و این کل شیء انک طاهر تا وقتی به درد ما میخورد که برای ما کشف خلاف نشه، وقتی کشف خلاف شد فایده ای نداره. اینا رو بحث خواهیم کرد انشاءالله. خب تا اینجا تمام شد. یه مطلب دیگر که خیلی در استنباط و در اجتهاد زیاد به درد میخورد این قضیه مطلب است که الان ایشون بیان میکند. میفرماید القضیه الحقیقیه والخارجیه للاحکام. ملتفت این آنها قضیه یا حقیقیه یا خارجی، اینه در حاشیه مولا عبدالله هم خوانده بودی ولی اونجا یادت رفت یا وقتی حاشیه میخوندی اصلا سر این مطالب نمیشه. در حاشیه مولا عبدالله گفتن که قضایا چند قسمه؟ سه قسمه، یا قضایای حقیقیه، یا قضایای طبیعیه، طبعیه، بله، یا قضایای خارجی. قضایای طبعی در به اصطلاح اهل منطق همون قضایای ذهنیه. شما عوضی تر اینجور بگو، قضایا سه قسمه، یا قضایای حقیقیه، یا قضایای ذهنیه، یا قضایای خارجی. قضایای ذهنیه که از محل بحث به کلی خارجه. قضایای ذهنی هم میسی میخوانیم که الانسان و نو اون انسان نو کدوم انسان نو اون گیر کرد آقا، گیر کرد آقا، نمیداره کدوم انسان نو اون مطلق انسان نو اون انسانی که در ذهن تصور کردیم نو، الا انسانی که در خارج وجود داره که نو نیست، فرده. شما انسانین دیگه، درست یا نه؟ شکی ندارم انشالله. ها؟ اینه میگه قضایای ذهنی. این فقط در باب جنس و فصل اونها اونجاها بدن میخوره، دیگه در هیچ علمی قضایای ذهنی مؤثر نیست. تمام آثار نتایجی که بارا بر قضایای در اون دو قسم دیگره. اون دو قسم دیگر خب که در حاشیه هم خواندیم، یکیش قضایای قضیه خارجیه که اینم کمه، اینم کهنه، خیلی ازش مطالب استنباط نمیشه. میگیم فرض بفرمایین که 5 نفر توی صحنه، میگیم کل من فی صحنه قتل، هر کی توی صحنه بود کشته شده. این حکم به قتل که قتل شده، این موضوع چی آقا؟ اشخاصی که موجود در صحنه بوده، فقط اینا، به حیثی که اگر یک فرد بعدن وارد صحنه میشه این حکم اونو شامل نمیشه. فقط این حکم مختص اون افرادی است که در وقت من که این حکم را صادر کردم در اون وقت در سن بگو موجود بوده. اینه میگن قضایای بگو خارجی. خب اینم در علوم به کار نمیره. من که وقتی میگم در علم نحو الفاعل مرفوعون، یعنی فقط اون فاعلی که موجوده، اینه میگه مرفوعون قضیه خارجیه یا قضیه حقیقیه؟ خارجی، کدام فاعل خارجی مرفوع؟ دیگر هایش مرفوع نیست. چی میگی تو؟ چی خارجی؟ الفاعل مرفوع اون از سوال کردم. خواب بودی یا بیدار؟ خب پس یک قضایای خارجی داریم، در مقابلش یکی قضایای حقیقیه داریم. تمام مسائل علوم، نه تنها علم فقه و احکام شرعیه، بلکه تمام مسائل علوم، مسائل علم نحو، مسائل علم صرف، مسائل علم منطق، مسائل علم کلام، مسائل فلسفه، تمام اینها در علوم از اول کتاب تا آخر کتاب، این مسائل علوم همش به عنوان قضایای حقیقی هست. پس قضایای حقیقی خیلی به درد میخوره. تمام علوم از قضایای حقیقیه تشکیل شده، نه از قضایای خارجیه. سوال مهم اینه که فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه چیست که ایشون بیان میکنه. القضیه الحقیقیه والخارجیه، قضیه یا حقیقی داریم یا قضیه خارجی داریم برای احکام. شما بگو که در بقیه علوم هم اینجوریه، یا حقیقیه قضایا یا خارجیه. ذهنی رو نگفت چون هیچ به درد نمیخورد. مر بلا بر ما گذشت. در حلقه سابقه گفتم ان الحکم تارتن گاهی جعل می شود علا نهج القضیت الحقیقیه و در احکام شرعیه کلن بر نهج قضیه حقیقیه. در موالی عرفیه گاهی قانون رو که جعل میکنه برای شخص این غلامش میگه تو این کار را بکن، اون میشه بر سبیل قضیه خارجیه. میگم زیدون ماته، این میشه قضیه خارجیه. و الا در مقام جعل قانون تمام تصویب قوانین بر سبیل قضایه حقیقت و از جمله قوانین احکام شریعت. ولی دو میفرماید که و اخرى و گاهی هم امکان دارد که یجعل علی نهج القضیه الخارجیه، گاهی جعل میشه بر نهج و مسلک قضیه خارجیه. فرق بین این دو تا چی آقا؟ والقضیه الخارجیه هی القضیه التي یجعل فيها الحاكم حکمه، که قرار میدهد حاکم در اون قضیه خارجیه حکمش رو بر کی قرار میدهد؟ آقا بالای کی بار میکنه حکم را؟ بر اون افرادی که همه مشخصه، میدانم اولا تعدادی چند نفره، خصوصیاتش چجوره و فعلا وجود داره، بر اون افرادی موجودت فعلا، بر اون افرادی که فعلا موجوده در خارج، فی زمان اصدار الحکم، در همون زمانی که حکم را مولا صادر میکند، او فی ای زمان آخر یا در هر زمان دیگری که باشد. منتها موضوع را مشخص کرده، اشخاص را در نظر گرفته تک تک. بله، فلو اتیح لحاکمین ان یعرف بالذب، اگر فرصت داده شود برای حاکمی این که بشناسد بالذب و بالدقه من وجده و من هو موجودون، چی کسی موجود شده و چی کسی موجود هست، و من سوف یوجد و چی کسانی موجود می شود در مستقبل از علما، فاشار الیهم جمیعا، اشاره کند به همه اونها، و امر به اکرامهم و عمل کند به اکرام اینها، فهذه قضیه خارجیه. مثلا مولا می داند که 10 نفر عالم دیروز موجود شده، 10 نفر دیگرم امروز موجود میشه، 10 نفر دیگرم سال دیگه موجود میشه، مجموعا عدد کل علما را میداند مولا به علم غیب که کل علما عددش 30 نفره، که 1 نفر از 30 نفر کم و زیاد نیست، و مجموع این 30 نفر را مشخص کرده در نظر گرفته، میگه اکرم العلماء. این میشه قضیه بگو خارجیه. در قضیه خارجیه تشخیص موضوع، تعیین موضوع همش به دست خود مولای که مولا شناسایی کرده باشه قبلا، به دست بنده مربوط نیست. اینه میگن قضیه خارجیه. خوب یاد بگیرون. در مقابلش قضیه حقیقیه. والقضیه الحقیقیه هی القضیه التي، قضیه اونچنانه است که یلتفت فیها الحاکم الى تقدیره، ملتفت میشه در این قضیه حقیقیه حاکم الى تقدیره، اون موضوع را فرض میکند، مشخص نمیکنه که چند نفره یا چند نفر نیست، نمیدونه مولا، مثلا مولای عادیه نمیدونه که علمای اهل بلد چند تا دیروز بود، چند تا امروز و چند تا هم فردا خواهد آمد، بلکه فرض میکنه، میگه فرض بگیر 50 نفر، متوجه شدی؟ یا فرض بگیر 100 نفر، حکم رو میبره روی این علمای فرض شده، علمایی که هنوز وجود و عدمش معلوم نیست، او در ذهنش فرض کرده، حکم رو میبره روی مقدر الوجود، مفروضت الوجود. از مشخصات قضایای حقیقی اینه که همیشه موضوعش مقدر الوجوده. خوب یاد بگیرم. و جزایش هو الحکم، جزایشم که حکم. فیقول اذا کان الانسان عالما فاکرمه، مولا اصلا نمیدونه چند نفر عالم در این شهرستان وجود دارد و چند نفر فردا موجود میشه، چند نفر تا روز قیامت موجود میشه، و لذا مولا در حین اصدار حکم عالم یک دانشمند فرض میکند و حکم را میبرد روی دانشمند فرضی. بعد از او الى یوم القیامه هر مقدار عالمی پیدا شد در دنیا که دانشمند بود، این وجوب اکرام شامل حالش میشود. اینه میگن قضایای
حقيقية.
إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى، وأقرم بقول أكرم العالم ولكن قصد كنا بازم همين معنى در ذهنش يه دانشمند فرض کرده و وجوب إكرام را برده روی اون دانشمند فرضي فأكرمه. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية. وبالي إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، وإذا قال وأقرم بقول أكرم العالم در حالي كبين أكرم العالم قصد كنت هذا المعنى همین معنا را یعنی وجوب اکرام رفته روی عالم بگو فرضی و خیالی، یک عالم را مجسم کرده در نظرش و وجوب اکرام را روی اون عالم خیالی برده. فالقضیه روحن شرقیه، قضایای حقیقیه از آثار و علامات قضایای حقیقیه اینه که دائما قضیه حقیقیه برمیگردد به قضیه شرطیه، ولو در صورت قضیه حملیه میگه اکرم العالم کجای شرطه؟ فعل شرط و از جزای شرط است، ولیکن روح همین قضیه همیشه برمیگردد به قضیه شرطیه به این معنا. و این کان سیاقتا حملیه، ولو که در سیاقت به قالب ریزی حملیه، ولیکن در واقع این قضیه قضیه بگو یعنی ان وجد انسان فی العالم و یکون عالما فاکرمه. این معنای قضای حقیقی میشه. نگفته بود اکرم العالم؟ معنای اکرم العالم چی آقا؟ کلما وجد شیء فی العالم که یکون عالما فیجب اکرامه، معناش به این برمیگرده. و هناک فوارق بین القضیتین که بسطا اینجا